أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. کیفیت صحیح تیمم، زمانی که البته تیمم برای شخص جایز میشه که انجام بده، یعنی اگر تیمم بکنه میتونه باهاش نماز بخونه یا کارهایی که مشروط به وضو هست انجام بده. کیفیت صحیحش، اگر کسی به این شکلی که عرض میکنم تیمم بکنه، مقلد هر کسی که باشه یا بعدن مقلد هر فقیهی باید بشه، به این شکل اگر تیمم کرده باشه وظیفه خودش رو انجام داده. اولا در دستهاش اگر مانعی مثل انگشتر وجود داره، این مانع رو برطرف کنه، یعنی مثلا انگشتر رو در بیاره. اگر مانع دیگه‌ای در کف دست وجود داره، اون مثلا چسب زخمی چسبونده، اون مانع رو از بین ببره. بعد روی چیزی تیمم کنه که به صورت یه مقداری ولو اندک وقتی دستشو میزنه رو اون چیز، یه چیزای مختصری به دستش بچسبه، گرد و غبار یا اگه مثلا حالت شن داره میزنه یه چندتایی به دستش بچسبه ولو کم. روی سنگهای ساختمانی که صیقلیه و هیچ گرد و غباری نداره چون ساب خورده، روی این سنگها تیمم صحیح هست یا صحیح نیست مورد اختلاف. اما اگر این سنگهای ساختمانی هنوز ساب نخورده، یا معمولا یه طرفش رو ساب میزنن اون طرفش یه جوری که شما اگه دستتون رو روی او بکشید یک غبار مختصری، گرد مختصری روش هست، رو اون طرفش به فتوای همه میشه تیمم بکنید، مگر کسانی که با وجود خاک بگن روی سنگ نمیشه تیمم کرد، که فعلا تو فقهایی که من میشناسم از فقهایی که در حال حیات هستن کسی این فتوا رو نداره. اگر روی چیزی تیمم میکنه، اون چیز سنگ یا شن یا غبار یا خاک باشه، یه غبار مختصری ازش به دستش بچسبه، یه گرد مختصری بچسبه. بعد برای این کار دوتا دستش و دوتا کف دست رو ولو به صورت آهسته بزنه روی خاک یا روی اون سنگ، نه اینکه فقط آرام بگذاره دست رو. اگر آرام بگذاره روی خاک یا روی سنگ، مورد اختلافی که آیا این تیمم صحیحه یا نه. ولی اگر ولو به فاصله مثلا 1 سانتی متر روی اون سنگی که گفتیم دستشو بالا نگه داره و بزنه روی او، تیمم صحیحه. نکته دیگر این که در این زدن دست روی خاک یا روی سنگ، دوتا کف دست همزمان زده بشه، نه علی التعاقب، نه به دنبال هم که یکی بزنه بعد اون یکی دیگه، نه، دوتایی با هم زده بشه. خب این در مورد زدن کف دو دست. بعد مسح میکند پیشانی خودش رو از محل روییدن مو تا ابروها، بلکه ابروها رو هم مسح میکنه تا بالای بینی، نه تا پایین بینی. تا پایین بینی ما نداریم توی تیمم، تا بالای بینی، یعنی نقطه‌ای که بینی از اون آغاز، از اونجا آغاز میشه. از نظر مقداری که از بالا به پایین مسح میکنه، از رستنگاه یا درستش رستنگاه مو تا بالای بینی، از این دو طرف چی؟ کل پیشانی رو که باید مسح بکنه. دو طرفی که کنار پیشانی هست که عرب به او جبین میگه، به این پیشانی میگه جبهه، به دو طرف میگه جبین. تا آخر ابروها، اون طرف ترش دیگه نه، تا آخر ابروها رو هم مس میکنه، از بالا به پایین، از محل رویدن تا ابتدای بینی، و از نظر این قسمت عرضیش که حالا عرضه یا طوله، چون قسمتی بیشتره طول باید بگیم، ولی حالا از این طرف هم از گوشه ابروی راست تا چپ از بالا به پایین این محدوده رو باید بکشه. معناش اینه که وقتی از بالا به پایین داره مسح میکنه، این انگشتان دست رو میچسبونه کنار پیشانی و از بالا به پایین میاره و به اول بینی ختم میکنه. بعد پشت دست راست رو به وسیله کف دست چپ مسح میکنه، منتها چون مچ دقیقا معلوم نیست از کجا شروع میشه، اندازه مثلا یک انگشت بالاتر، نصف انگشت بالاتر از اون بالاتر شروع میکنه و پشت دست رو میکشه و دستش رو رها نکنه صاف ببره جلو، بلکه این آخرش رو یه مقداری حالت قوسی شکل بده تا یقین کنه که تمام پشت دست رو مسح کرده. به همین ترتیب دست چپش رو هم مسح میکنه. اگر بخواد احتیاط رو کامل بکنه، یک بار دیگه کف دو دستش رو روی اون خاک یا سنگ میزنه همزمان و بعد باز پشت دست راست و پشت دست چپ رو میکشه. چه تیمم بدل از وضو داشته باشه، چه وظیفش تیمم بدل از غسل باشه، این تیمم رو بکنه در فرضی که جای تیمم کردن باشه، البته این تیمم او صحیحه. فقط چیزی که این وسط ناگفته باقی ماند اینه که بعد از اینکه دستش رو روی خاک یا روی سنگ زد، احتیاط اینه که یه مقداری دستاشو به هم بزنه، یه مقدار یا دستشو تکون بده، نه اینکه تا بزنه به پیشانیش بکشه، دستشو ولو یه مقدار کمی به هم بزنه، نه یه جوری بزنه که دیگه همه گرد و غباری که یا همه چیزایی که چسبیده بود از بین بره، اینقدر دستشو به هم بزنه که دیگه تمیز و تمیز بشه. احتیاط اینه که اونجوری نکنه، دستشو وقتی زد یه مقداری به هم میزنه، مثلا یه بار دو بار، بعد به پیشانی میکشه، پشت دست ها به این ترتیب تیممی که وظیفش بوده رو انجام داده. حالا در این تیمم گاهی هست که افرادی که موی جلوی سرشون بلنده، ممکنه به هنگامی که دارن مسح میکشن این مو بیاد زیر دستشون. آیا مشکلی داره؟ جواب میفرمایند که نه، این مقدار مشکل نداره. شما موی خودتون رو میدید بالا، دست خودتون رو اولین جایی که باید بگذارید میگذارید، یه مقدار که حرکت بدید، شما اون قسمت بالا رو توسط کف دستتون چیه؟ مسح کردید. بعد که دستتون میارید پایین تر، مقدار موها رو هم با خودتون روی سطح پیشانی میارید پایین، ولی دست شما پایین ترش رو داره چیه؟ مسح میکنه. این مقدار باشه برای مسح پیشانی به این صورتی که عرض شد، مشکلی دیگه نداره و این تیمم صحیح خواهد بود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی شده که این سوال اینه، ما معمولا وقتی نعمتی به همون میرسه شکر میکنیم، خدا رو سپاس میگوییم، میگیم الحمدلله نعمتی خدا عنایت کرده و ما این چنین داریم اظهار شکر لسانی میکنیم. شکر مراتبی داره، بالاترین مرتبش اعتراف قلبی ماست نسبت به اینکه این نعمت رو خدا به ما داده، بر او هم واجب نبود، لازم نبود که این نعمت رو به ما داده، ولی این نعمت رو او به ما داده و ما زیر بار منت اوی. درست؟ و اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه که شکر همین یک نعمت رو به هیچ وجه نمیتواند انجام بده، نه از سر تعارف، بلکه این مطلب رو هم وجدان کنه هم نسبت به او اعتراف کنه، فرمودن بالاترین درجه شکر، بالاترین درجه شکر. خطاب شد به موسی کلیم الله که موسی شکر کن مرا حق شکر من، اون گونه که سزاوار است که شکر منو بکنی. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عرض کرد یا رب من نمیتونم یه چی کاری بکنم، نعمتی که تو من دادی یه دونش هم نمیتونم یه چی کاری بکنم. خطاب اومد همین که تو یه همچین حالی داری حق شکر من همین، همین که تو میفهمی که نمیتونی شکر یه نعمت من رو هم به جا بیاری، که البته کسی که اینجوری اعتراف داره هیچ وقت خودش رو در پیشگاه خدای متعال طلبکار نمیبینه و خدا رو هم بدهکار نمیبینه، هیچ یک از حوائجش هم برآورده نشه تو دعاها، بازم احساس میکنه چقدر خدا به او نعمت داده فوق العاده که برای هیچ یک از اونها به هیچ صورتی نمیتونه آنگونه که سزاوار حق متعاله شکر نعمت کنه. این بالاترین درجه شکره. اگه کسی اینو نداشته باشه به زبانم بگه الحمدلله، اون چیزای زبانی و لسانی مورد قبول واقع نمیشه. این اصله. البته شکرهای زبانی هم داریم، شکر عملی هم داریم که در بعضی از روایات ما داریم که شکر نعمت اینی که نعمت رو در اون جایی که گفته اند قرار بدی، یعنی نعمت رو در اون مسیری که دستور داده خدا و رضای حق متعال تو اون مسیر این نعمت رو خرج کن. این شکر نعمت. یکی از انواع شکر الحمدلله گفتن، الحمدلله که در بعضی روایات هم داره که اگر کسی میخواد که کاری بکنه که هر نمازگزاری او رو دعا کنه بگه الحمدلله، وقتی میگه الحمدلله هر کسی نماز میخونه بعد از رکوع میگه سمع الله لمن حمده، این یه دعاست، یعنی خدایا بشنو حمد هر کس که تو را حمد کنه، بشنو یعنی توجه کن، مورد عنایت قرار بده حمد، حمد و سپاس هر کسی که تو را حمد میکنه. الحمدلله از بهترین اذکار گفته شده که بعضی ها به مقامات خیلی بالا رسیدن به خاطر اینکه مکررن این ذکر رو میگفتن با توجه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. خوبه ما به این ذکر خیلی عادت کنیم و توجه داشته باشیم، به بچه‌هامون و اطرافیانمونم یه جوری القا کنیم و اونا رو تربیت کنیم که اینام زیاد خدا رو شکر کنن، جدا خدا رو شکر کنن. خب اگر الحمدلله برای این جهته، اون وقت یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که در سجده زیارت عاشورا ما میگیم الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدایا بر این مصیبت بزرگ و این فاجعه بزرگی که از من تو رو دارم شکر میکنم. یعنی چی؟ از اینجا بعضی یه نکاتی رو خلاصه بافتن و گفتن. من به صورت مختصر عرض میکنم، دیگه مفصلاتش هست در بعضی از کتابایی که چاپ شده، اسمم نمیارم که کدوم کتاب و چجوری، چون بعد ممکنه به بعضی نه تو مجلس، به خارج از مجلس یه جسارتی بشه که در صورت افراد این مجلس میشناسن اون فرد رو. گفته شده این چنین که این سجده زیارت عاشورا اشاره است به یه مقامی برای اونایی که به رتبه های بالای معرفت دست پیدا کرده، افراد عوام و اونایی که ظاهر بینن، البته آدم های خوبی هم هستن، آدم های خوشقلبی هن اینا، ولی به دلیل خلاصه نداشتن اون معرفت بالا در مقابل جریان سید الشهدا علیه السلام حالت مصیبت زدگی دارن، ناراحتن، گریه میکنن و غم زده هستن. اما آدمایی که در معرفت رتبه های بالایی رو طی کردن میدونن که امام حسین به مقام وصل رسیده، به جایی رسیده که امکان نداشت به اونجا برسه مگر با شهادت، و وقتی شهادت اتفاق افتاده معلوم میشه که خلاصه به اون جای فوق العاده رسیده. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. وقتی اینجوریه ما اتفاقا باید خوشحالم باشه، باید خدا رو شکرم بکنیم. لذا اونایی که خلاصه چیز نیستن، جز عوام نیستن، اونایی که جز عارفان واقعیان، عاشورا رو در معنا عید میگیرن، عید وصل و جشن وصال سید الشهدا و اینکه او رسیده به اون جایی که باید برسه. و البته اینم جزء اسرار دیگه، جلو مردم که بگی خندهشون میگیره و بلکه تکفیرت هم میکنن، ولی در واقع این چنینه. در دفتر ششم مثنوی این جریان رو نقل میکنه جناب مولوی، که یه عده‌ای از او تعبیر به مولانا میکنن، من باید بگم مولا هم، مولانا امیرالمومنین. خب اونایی که از مولوی تعبیر به مولانا میکنن، مولانای اونا تو دفتر ششم میگه که یه عارفی داشت سیر بلاد میکند، گذرش افتاد به شهر حلب. حلب الان تقریبا همشون سنی نشینن، یه فقط مقام رئیس الحسین علیه السلام داره. نمیدونم رفتید حلب نرفتید، من رفتم، شهر خیلی با اینکه آثار قدیمی و نمیدونم بناهای عجیب غریب داره و خیلی گردشگرها زیاد میان و قلعه‌ای داره که میگن قدمتش 4000 ساله و عجیب شهر پرنده که ما خیلی هم حالمون نیست، ولی زیاد خلاصه گردشگر میاد اونجا از جاهای ارزم جذب توریست. جاذبیتی که برای ما شیعیان داره اونجا، عرض به حضورتون که یه سنگیست که در اونجا نقل شده که وقتی از اینجا کاروان شهدا رد میشدن، سر مقدس حضرت سید و شهدا روی این سنگ گذاشتن و جریاناتی برای این سنگ نقل میکنن. نمیدونم حالا چجوری نقل شده که این سنگ را از جایی که حرکت از جاش که حرکت میکنن رو هر جا که میگذرن رو اون نقطه ثابت نمیمونه، دائم این سنگ در حال تکون خوردن و خلاصه حرکت تا اینکه دوباره بیارم برشتم بیارم بزننش اینجا. من اینا رو خیلی به عهده نمیگیرم که این چنین هست یا نه، ولی خلاصه یه حالت ظریح مانند و اینا ساختن و خیلی از شیعیان اونجا میرن و زیارت میکنن، توسل پیدا میکنن. شیعیانی که تو شهر حلب هستن تنها جایی که الان دارن اونجا سوی نماز جماعتی که به تعداد انگشتای دست و پا گاهی معموم جمع نمیشه اونجا نماز جماعتی دارن. قبلا شهر حلب یکی از مراکز شیعیان بوده، قبلا شهر حلب از مراکز شیعیان بوده، حتی یکی از علمای بزرگ شیعه صاحب کتاب المناقب آل ابی طالب جناب ابن شهرآشوب قبرش در همین شهر حلبه، البته مشخص نیست ولی قبرستانی است که میگن تو این قبرستان. خلاصه شیعه نشین بوده اون شهر. مولوی میگه که اون عارف از شهر حلب رد میشد، از قضا روزی که رد میشد روز عاشورا بود، دید شهر سیاه پوش و مردم تو خیابونها به سر و سینه میزنند و نوحه میخونند گریه میکنند و حسابی شهر به هم ریخته است. پرسید چیه چه خبره؟ گفتن مگه خبر نداری؟ گفت نه، من امروز عاشوراست. عاشورا چه خبره؟ عاشورا روزیه که حسین علیه السلام رو شهید کردن. خوب که توضیح داد، یه آه سردی کشید این عارف، گفت باید شما این بساط رو جمع کنید به حال خودتون اینجوری گریه کنید نه به حال حسین. حسین ابن علی رسیده به اون مقام بالا و جشن میگیرید، شما بر حماقت خودتون، بر جهالت خودتون، بر کوته فکری و کوته بینی خودتون باید گریه کنید. او که رسیده به اونجا و جشن میگیرید. این مطلبی که در اونجا است، در بعضی کتابای دیگه ای هم که روزگار ما است این مطلب تقریبا به عنوان یه چیزی که البته جز پرده های بالای عرفان مطرح شده. و گاهی اون افراد به این بخش زیارت عاشورا میخوان استناد کنن که وقتی شما نعمت پیدا میکنی میگی الحمدلله، اینجا هم داری میگی الحمدلله الله عظیم رزیتی. دعوه من این نیست که شبهه رو زیاد توضیح بدم، امروز امشب حواسم پرت شد دارم زیاد شبهه رو توضیح میدم، انشاءالله حالا جمع جورش کن. اما جواب آیا واقعا واسه جریان سید الشهدا خلاصه باید اینجوری شادمانی کرد و خدا رو باید سپاس گذاشت، یا اینکه نه قصه چیز دیگه؟ به عنوان جواب اول که افرادی که از این نوع استدلالات میکنن یه قدری معلوم شه که زیادی دارن، یه صلوات محبت کنیم. این هم واسه شما پرد نمیشه، واسه من پرد نمیشه، خیلی نگران نمیشه. عرض به خدمتتون که برای اینکه یه جوابی اولا ما به این نوع استدلال و استدلال کنندگان بدیم، دم دستمون یه خوب شما معلوم میشه در مقام معرفت خیلی درجات بالایی رو طی کردید با این فرمایشاتتون. اما سوال اینه که امام صادق علیه السلام در مقامات عرفانی جاش کجاست؟ امام صادق علیه السلام هم اون چیزی که شما از معرفت درک کردید، حضرت درک کردن، یا حضرت هم جزء عوام الناس
بله، از دو حال خارج نیستیم. امام صادق علیه السلام، امام صادقی که تو روایت داره، روایت به سند معتبر نقل شده که راوی میگه روزی که اوائل صبح نام مقدس حسین علیه السلام پیش امام صادق علیه السلام برده میشد، اون روز تا پایان روز، حتی اواخر روز، هنگام غروب آفتاب من کسی میامد خدمت امام صادق، میدید حضرت امروز شاداب نیست و آثار غم و اندوه بر چهره امام صادق علیه السلام مسلط. درست شد؟ مخصوص عاشورام نبوده ها، که بگیم حالا یه روز عاشورا اینجوری بوده. میگه هر روزی که اینجوری بود، اوائل روز کسی اینجوری نام حضرت بیاورد، تا آخر روز دیگه تبسم از لبهای مبارک امام صادق برچیده میشه. خب سوال اینه که حضرت در مقامات بالای عرفانی یا جز عوام الناس؟ یکی از اصحاب حضرت میگه در خدمت اون بزرگوار داشتیم میرفتیم برای زیارت خانه خدا. خب از مدینه بخواد شما برید برای مکه، مسجد شجره، منطقه ذوالحلیفه، که خدا انشاءالله به زودی نصیب همه شما و ما حجن و عمرتن زیارت این اماکن مقدسه را روزی بگرداند. مسجد شجره باید محرم بشه. مسجد شجره تا مکه حدود 500 خورده کیلومتر راست، چیزی شاید 600 کیلومتر، راه خیلی زیادیه. خب اون وقتم سواره میرفتن چند روز طول میکشیده، حدود 5-6 روز طول میکشیده، پیادش که بیشتر طول میکشیده. ائمه ما علیهم السلام خیلی دوست داشتن که حج رو پیاده برن، حج ماشیان، یعنی حج روی پاهای روی پا و سواره نبودن، خیلی مستحبه، از اون مستحبات مؤکدی است که به کلی منسوخ شده، تقریبا به کلی منسوخ شده، ولی خیلی استحباب داره، خیلی. و اونایی هم که نقل میکنن که وقتای این کار رو میکردن، از نظر معنوی خیلی مورد عنایت قرار میگرفتن. آدمایی که اینجوری بودن پیاده حج میرفتن، ائمه ما زیاد حج میرفتن پیاده. حضرت مجتبی علیه السلام 25 سفر پیاده رفتن، 25 سفر. میگه در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، داشتیم میرفتیم، رسیدیم از که یک کنار کوهی که رد شدیم، دیدم خیلی حال حضرت منقلبه، خیلی. عرض کردم گفتن رسول الله چی شده؟ حضرت فرمود اگر آنچه را که من میبینم تو میدیدی و آنچه را که من میشنوم تو میشنیدی، تا آخر عمر یک بار آبی که بر تو گوارا بیاید از گلوت نمیتونستی فرو بدی. گفتم من چه خبره؟ حضرت فرمود که من میبینم و میشنوم بکاء الملائکه علی الحسین و نوح الجنه علیه، دارن ملائکه گریه و زاری میکنن، جنیان دارن نوح خانی میکنن. این صدا اگه به گوش کسی برسه دیگه آب گوارا از گلش پایین نمیاد. رسول امام صادق عوام بوده، در معرفت رتبه پایین بوده یا رتبه بالا؟ البته خدا وکیلی توی ذهن خیلی از افراد روشون نمیشه تصریح کنن، ولی شما وقتی که میری سراغ وزیدن، یعنی عملا خیلی خودشون رو در معرفت جلوتر میبینن، حتی تو کتاب های درسی رسمیه که بچه های ما خوندن، الان بعض از آقایون که جلسه از اینا خوندن، بله؟ تو اون کتاب آخر کتاب که اعلامه میخواد معرفی کنه، امام سجاد، البته سجاد عین، یعنی علیه السلام، چون چیزی نباید بنویسن، سجاد عین، کتاب دعایی دارد، معرفی امام سجاد، کتاب دعایی دارد که دارای مضامین اخلاقی و نمیم چی چیست. این معرفی امام سجاد. بعد برسید به شمس تبریزی، عارف واصلی که نمیدونم چگونه چنین از چنان از خلاصه یک چیزای غریب و عجیبی، یعنی شمس تبریزی، درسته؟ البته اونجا مقایسه رو نکردن، اما مقایسه رو یه آدمی که حالا مثل من نفهمه، بگیم دو تا عبارت روزی کنارم دیگه ازش چی در میاد، ولی خدا وکیلی این در نمیاد که سرانجام فردا این بچه که این کتاب رو میخونه اینجوری میشه، بعد میگه مولانا فرمودن نیست. حالا زین العابدینم سند روایتش جعلی، آقا یعنی انگار سند این شعری که ما داریم به حضرت مولانا، ولی حضرت حافظ، این دیگه سند که دیگه کسی نمیتونه توش تردید کنه که تو اینا اونایی که تو تاریخ ادبیات و نسخه شناسی هن میدونن که چقدر اصلا زیر این حرفا از جهت سندی آب میره، ولی این دیوان حافظ اینطوری کلی راجع بهش بحث و گفتگوه که اصلا مال حافظ نیست، بعضی تو اصل وجودی همچین آدم های تو تاریخ شک کردن که اصلا اینا بودن یا یه عده‌ای خواستن ملت رو بچاپن یه همچین آدمی رو علم کردن، تو اینا کسی شک نمی کنه و بعد دیگه شعر که بیاد دیگه تمامه. ولی اون طرف زین العابدین علیه السلام که بیاد، یه بعضی ها خلصه اصلا معلوم این صحیفه از امام سجاد نیست، هست، خیلی مهم نیست. اگه ما جز اون طایفه نباشیم که بناس نباشیم، بالاخره باید تکلیف رو روشن کنیم امام صادق علیه السلام چجوری بود، خود زین العابدین علیه السلام چگونه بود، به چه صورت بود، آیا اینجوری بود که عاشورا به اون صورت روز جشن و سرور، امام هفتم علیه السلام به چه صورت بود. حضرت رضا علیه السلام فرمود که وقتی هلال ماه محرم دمیده می شد، پدرم موسی بن جعفر علیه السلام را دیگر کسی نه خندان می دید نه حتی تبسم بر لبان پدرم نقش می بست و دائما در حزن به سر می برد تا روز عاشورا که از صبح تا به شام می گریست و مکرر این جمله رو می فرمود که هذا یوم قتل فیه الحسین، هذا یوم قتل فیه الحسین، همینجور اشک می موسی بن جعفر علیه السلام هم معلوم شد جز عوام، باید یک کسی به حضرت نوهای درجه بالای عرفانیست، شما عجز جشن بکن. تو محله ما وجود داره خونه ای که روز عاشورا داشت قبل، نمیدونم هنوزم هست یا نه، که تو روز عاشورا اونایی که درجه عرفانی بالا دارن یه نوع مجلس جشنی به پا میکنن، ستیقه میتراشن، کروات هم میزنن، کروات قرمز هم میزنن و اینو به عنوان تقرب حساب و بعد هم میگن الحمدلله علی اعضای مرضیت. اینو خوب بود به موسی بن جعفر علیه السلام هم که زودتر توضیح میداد که ازت اینقدر خودشو در ناراحتی ایجاد نه یندوز. خوب بود به امام رضا علیه السلام کسی این تذکر میده که آقا شما چقدر گریه میکنید، فرمودی ان یوم الحسین اقرح جفوننا، انقدر ما گریستیم بر حسین علیه السلام و حادثه‌ای که در روز عاشورا بر او رفت که دیدگان ما و پلک چشمان ما مجروح شد. و همینجور تاب بیاد. این جمله‌ای که الان شما می‌بینید در اینجا از زیارت ناهی است، فلا اندبنک صباحا و مساءا ولا ابکین علیک بدل الدموع دما. هر صبح و شام ندبه میکنم. ندبه اون حالتی رو میگن که شخص داره گریه میکنه بر ماتم کسی و در این گریه گریهش بلنده و همجور داره حرف میزنه با داره. باید گریه عادی نیست. درست. و به جای عشق من خون میگریم. ما گاهی یه چیزایی میگیم که یه دفعه معرفت اون میره جلو. از امام رضا و امام هفتم و امام صادق و امام زین العابدین علیه السلام هم جلو میزنیم. سایر ائمه رو عرض نمی کنم، باشه تا شبهای دیگه، تا بعد برسیم ببینیم این الحمدلله علی عظیم رضیتی اصلا معنیش اینه یه معنای دیگه داره. خب عرضم تمام میشه. رفتن دروازه کوفه و ما هم بریم همونجا. 21 سال بود تقریبا که کوفیان صدای ملکوتی امیرالمؤمنین رو نشنیده بودند. رمضان سال 40 هجری حوالی نیمه ماه رمضان بود که دیدن امیرالمؤمنین روی منبر مسجد کوفه داره با مردم خطاب میکنه و خیلی هم ازشون گله کرد و توی اون خطبه حضرت بر قربت خودش گریست و بر این که یاران فداکاری مثل عمار و مالک و بعضی دیگه‌ای که خیلی نسبت به اون حضرت وفادار بودن اینا یکی یک شهید شدن، حضرت مونده با یه آدمای سست ایمان بی وفا. حضرت حتی با دست مبارکش توی صورت خودش کوبید از باب تأسف و گریست بر عمار بر مالک و بعد هم دیگه صدای امیرالمؤمنین رو نشنیدن کوفیان. حدود 21 سال بعد باز صدای شبیه امیرالمؤمنین در کوفه پیچید، اما این بار صدا در مسجد کوفه نه، در دروازه کوفه. نگاه کنند ببینن دختر بزرگ امیرالمؤمنین بخواد با مردم سخن بگه، با یک اشاره نفس شد. حتی شتران هم بدن خود را حرکت نمی دادن و زنگ آویخته شده برگردن اونها هم از حرکت بازی ساد. شروع کرد با مردم سخن گفتن، یا اهل الکوفه، یا اهل الخل، اتدرون ای کبد من رسول الله فریتم؟ آیا میدانید چه جگری از رسول خدا را پاره پاره کردید؟ و ای حریمت له هتکتم؟ آیا میدانید چه خیمه و خرگاهی از او را مورد جسارت قرار دادید؟ و ای کریمت له ابرزتم؟ آیا میدانید کدام پرده نشینانی از رسول خدا را بر سر کوی و بازار در برابر دیدگان نامحرم قرار دادید؟ گفت و گفت نمی
میدانم اینجا بود یا جای دیگر، که خطاب کرد به سر برادر: یا هلال لما استتم کمالا قاله خصفه فابدا غروبا. ای ماه یک شبه زینب، چه دیر تو رو زود غروب کردی؟ اگر با من سخن نمیگویی با این دختر کوچکت سخن بگو. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که میفرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. بالنبی